خانم ها، آقایون، شنوندگان محترم، سلام، ظهرتون بخیر. به سرزمین من خیلی خیلی خوش اومدید. از این لحظه تا ساعت 14 همراه شما هستیم. امیدوارم شما هم تا پایان ما رو همراهی بفرمایید. 220-485-220-58-800 شماره تلفن های ما و 30558 هم سامانه پیام کوتاه. امروز میخواییم از شما بپرسیم کدوم یکی از خانه های دوران قاجاریه رو از نزدیک دیدین؟ لطفاً برامون نام ببرید و توصیفش کنید. 30558 شماره تلفن ها هم 220-485-220-58-800 ما منتظرت. در برنامه سرزمین من با بخش‌های مختلفی همراه شما هستیم. بخش کرونا بیماری قرن تقدیم شما میشه. گفتگوی ویژه داریم در مورد تورانشاه. گفتگوی روز اختصاص داره به پایان سلسله قاجاریه. قانون اساسی معارف هم یک بخش دیگه از گفتگوی ویژه سرزمین من. بخشی هم به نام امروز در تاریخ سرزمین من تقدیمتون میشه. اولین مهمان تلفنی امروزمون جناب آقای عبدالرضا مجدی، نویسنده و پژوهشگر هنر هستن که افتخار دادن و دعوت ما رو پذیرفتن. آقای مجدی سلام، روزتون بخیر، به سرزمین من خوش اومدین.
خواهش میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. سلام
عرض. حالتون چطوره؟ خوبین؟
سپاسگزارم.
سلامت باشید. خب قراره راجبه یکی از کاخهای دوره قاجاریه با شما صحبت بکنیم. یکی از کاخها رو برامون معرفی می‌فرمایید؟
بله خواهش می‌کنم. خب دوستانی که در داروآباد تشریف بردند، در واقع مجموعه مسیح دانشوری رو و بیمارستان سری که اونجا در دهه فکر میکنم 1300 حدود 310 یا کمی آنسوتر شکل میگیره رو شاید حالا بنا رو نشناخته باشن، ندیده باشن، ولی این نام رو شنیدن یا به اونجا رفتن، گذرشون افتاده به داروآباد. این بنا یعنی کاخی که اونجا هستش، در واقع میشه بگیم در زمان مظفرالدین شاه که به نام کاخ مظفری هم شناخته میشه، یک زمان نام دیگری هم داشته، این میشه بگیم که اصلا داستانی رو به واسطه بیماری خود مظفرالدین شاه از سر گذرونده، چون ایشون میدونیم که در تبریز که بود سل داشت.
بله.
و بیماریش که میگن شاه بیمار منظور همین سل بوده و میاد به تهران و پزشکا و طبیبا بهش پیشنهاد میکنن که شما باید در یک جای خوش آب و هوایی استرا زندگی بکنی و مستقر بشی. و اینه که این بنا ساخته میشه، این باغ در واقع باغ بزرگ همون زمان خریداری میشه. بعد از اینکه دوره قاجار به پایان میرسه، این کاخی که به شیوه میتونیم بگیم که حالا نمادهای هم از لحاظ تزئینی هم از لحاظ نقشه و نما تا حد زیادی فرنگی ماب هست. یعنی وقتی نگاه میکنیم با مثلا کاخهای دوره آغاز قاجار، مثلا دوره فرض بکنیم فتحعلی شاه و محمد علی شاه، معذرت خواهم محمد شاه، حالا همچنین میگم به سمت محمد علی شاه بیشتر تغییر میکنه، نمادها، عناصر از بزرگ شما و اونچه که شاخصه معماری ایرانی هست هی کم رنگتر میشه و به معماری فرنگی نزدیک میشه. به خاطر همینه که این کاخ هم ویژگی های معماری فرنگی رو داره. بنابراین وقتی که حالا میشه بگیم چرا این کاخ باقی مانده، چون ما کاخ های دیگه هم از مظفرنشاه مثلا اونچه در اوشان هست داریم که در حال تخریب بود، گمانم بازسازی داشت میشد و قرار بود که این مرمتش بکنن. این بنا هم میتونست تخریب بشه، ولی به واسطه نگهداری بیماران سل و بیمارانی که مبتلا به سل بودن به بیمارستان تبدیل شد و حالا داستان خاص خودش رو داره که واردش نمیشیم و بله. به این دلیل این بنا اون چیزیست که الان میبینیم باقی مانده و تا حد زیادی حفظ شده.
بله، اشاره کوتاهی داشتید به نقشه، از چه نقشه‌ای در این کاخ استفاده شده؟
ببینید در واقع میشه بگیم وقتی به دوره اواخر قاجار، دوره قاجار معماریش میشه بگیم که پیرو معماری دوره صفویه هست، اما وقتی که از نیمه ما سه قسمت تقسیم میشه، دوره سوم یعنی دوره بعد از ناصرالدین شاه میشه بگیم تحول اساسی ایجاد میشه. مثلا مثال بخوام بزنم، شما دیگه اینجا قوس‌های دوره اسلامی رو شاید نتونید ببینید، بیشتر پنجره‌ها قسمت‌های بالاشون مربع مستطیل هستش. بله. یا اینکه مثلا بخوام مثال بزنم، سرستون‌هایی که اینجا هستش، ستون‌های اصلی که ورودی داره، شما دیگه تقریبا میبینید که ستون کارنتی هست، یعنی ستونیه که ستون رومی هست. این سرستون و تزئینات سرستون کاملا ما رو میبره به هنر غربی، هنر اونچه که در فرانسه بوده، در انگلستان بوده. خب طبیعی هم است، بخاطر اینکه شاهزاده قاجار و وابستگانشون به غرب میرفتن و معمارای غربی به ایران حتی اومدن، یا یک تعدادی از معماران داشتن یواش یواش میرفتن به غرب برای اینکه تحصیل کنن و این تاثیرش رو در اینجا اواخر دوره قاجار به خوبی به جان گذاشته و میتونیم ببینیم.
بله، در واقع مثل قصر فیروزه با الگو گرفتن از طرح کاخ تروکادرو در پاریس.
بله.
پس در واقع میشه گفتش که همین دوره سوم که بعد از ناصرالدین شاه بوده، در واقع نمادهای غربی استفاده شده،
بیشتر و بیشتر شده و از المان‌های شرقی یا به اصطلاح اونچه که از دوره صفوی بوده کم رنگ‌تر شده. اما به دوره پهلوی اول که میرسیم این که کاملا محسوسه، یعنی میشه بگیم مگر کسانی که آگاهانه، مثلا ما یه سری معمار داشتیم که مثال میزنم، مثلا در موقع ساخت بعضی بنایی که مثلا مسجد حالا بوده، بنای مذهبی، خب اونا بیشتر نمادهای ایرانی قدیم رو استفاده کردن، ولی برای کاخ شاهان بیشتر فاصله گرفتن از نمادها و از عناصر معماری اسلامی.
بله جناب مجری، من به عنوان آخرین پرسش مطرح بکنم، هنر به کار رفته در کاخ مظفری چی هست؟
این بیشتر در این دوره آینه کاری هست، یعنی ما آینه کاری بیشتر می طبق معمول در دوره قاجار آینه کاری زیاد هست، به ویژه از وسط دوره قاجار به اواخر کار بازم تغییر میکنه. اما مثلا میگم اگه شما به آینه کاری همین کاخ نگاه بکنید، میبینید که در بالای این قسمتی که آینه کاری اصلی هستش مثلا یک فرم منحنی پیچ توماری وجود داره که این مثلا قبلا وجود نداشته در این معماری داخلی و تزئینات آینه کاری، خیلی مبتنی بر هندسه نقوش اسلامی بود. در اینجا میبینیم که نمادهای دیگر و طرح‌های جدیدی داره وارد میشه. در واقع هدفشون نوعی نوآوری بود، منتها خب سراغ طرح‌های مسلماً غربی می‌رفتن. حتی ما اینو در سردر در واقع میتونیم بگیم، میخوام مثال بزنم که مثلا فرانسوی‌ها کار کردن.
بله.
در سردر مجلس هم داریم اینو، مجلس قدیم.
بله.
میبینیم که اینجا باز مثلا از نوع مجسمه سازی فرانسوی استفاده شده.
خیلی لطف کردی جناب مجری، ممنونم از اینکه همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت.
موفق باشین، خدا
روز بخیر، خدا نگهدار. گفتگو کردم با جناب آقای عبدالرضا مجری، نویسنده و پژوهشگر هنر.
شماره سامانه پیام کوتاه برنامه سرزمین من 30558.
نه باغ بی پرنده‌ای، نه دشت بی شقایقی، یه خاک گرم و آتشی، یه سرزمین عاشقی، یه سرزمین عاشقی.
شماره تلفن های برنامه سرزمین من 021-220-485 و 021-220-588 دو صفر.
نه بادی و مسافری، نه رودی و مهاجری، تو جان پناه اولی، تو تکیگاه آخری.
بازتاب دهنده تاریخ مردمان خود باشید.
سرزمین من.
ساعت 13:11 است. با برنامه سرزمین من همراه شما هستیم. امروز ازتون پرسیدیم که کدوم یکی از خانه های دوران قاجار رو از نزدیک دیدین. لطفاً معرفی کنید، نام ببرید. 30558 سامانه پیام کوتاه ماست. 220-485 220-58-800 هم دو شماره تلفن در اختیار شماست. اگر دوستان عزیزی هستن که شنونده ما هستن و دارن برنامه رو میشنون، سری زدن به خانه های دوران قاجار و این خانه ها رو از نزدیک دیدن، حتما در مورد مشخصات، هنر به کار رفته، مختصات، محل اون خانه با ما صحبت بکنن و این اطلاعاتی رو که از نزدیک خودتون دیدید رو به اشتراک بذاریم در بین بقیه شنونده هامون. قطعا بعد از دوران کرونا میتونه نقاط بسیار جذابی برای گردشگران باشه. پس یک بار دیگه پل‌های ارتباطی رو خدمتتون عرض بکنم. 30558 و دو شماره تلفن 220-485 220-58-800.
سرزمین من یعنی درختی ریشه در خاک، همیشه استوار، پاینده و پاک.
یه درختم که هنوز ریشه هم تو خاکته، روح من کبوتره، آسمون پاکته. من غروبم تو نسیم، من کبیرم تو بهار. اسمی که پاک نمیشه از تو ذهن
رسیدیم به بخش گفتگوی روز. قراره تا لحظاتی بعد با جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری، مدرس دانشگاه تهران، گفتگو کنم که در مورد پایان دوران قاجاری است. اصلاح میکنم، مدرس دانشگاه اصفهان. پژوهشگران دوره قاجار بر این نکته اتفاق نظر دارند که قاجارها در دهه‌های پایانی قدرت انطباق با رویدادهای داخلی و خارجی را از دست داده بودند. احمدشاه ناتوانی آشکاری در حفظ قدرت داشت و با اینکه آخرین پادشاه سلسله قاجار شد، عدم تمایلش به قدرت به تسریع سقوط قاجاری انجامید. محققان او را بی‌حال، بزدل و ریاکار نامیدند. جناب آقای دکتر علی اکبر جعفری سلام، ظهرتون بخیر.
جناب همتی، بنده هم سلام دارم خدمت شما و همینطور خدمت همکاران بزرگوار شما و در واقع سلام ویژه خدمت شنوندگان محترم برنامه سرزمین من، برنامه بسیار ارزشمندی که رادیو فرهنگ در واقع دارن. خدمت شما
ممنونم هم. ازتون خیلی لطف کردید، خیلی خوش آمدید به سرزمین من. حالتون خوبه؟ سلامت باشید. خب آقای دکتر جعفری، بپردازیم ابتدا به مجموعه حوادثی که قبل از سقوط قاجاری پیوست، چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، خواستم که ببینید موضوع پایان سلسله قاجاریه و برافتادن در واقع آخرین سلسله حکومتی در تاریخ ایران که برآمده از نظام سازی ایلات در تاریخ ایران مذکور میشه. در واقع قاجارها آخرین سلسله هستن که تشکیلشان در واقع بر اساس همون مدار سالاری در تاریخ ایران هست، که در آبان و آذر 1304 در واقع این پایان اتفاق افتاد.
بله.
از مهمترین حوادث و وقایع تاریخ معاصر ایران، حادثه ای که هم به دلیل اهمیتش، هم به دلیل پیامدها و نتایجش، همچنان به عنوان یک موضوع مهم و قابل بررسی و مورد توجه در واقع صاحب نظران و پژوهشگران می باشه. اما این که چه حوادث و وقایع و مسائلی موجب این واقعه مهم در تاریخ ایران شد، من اشارتاً با توجه به محدودیت وقت چند تفسیر اشاره میکنم.
ممنونم.
و انشالله که در واقع شنوندگان محترم برای اطلاع بیشتر به منابعی که توی این زمینه است مراجعه کنند. این نکته اولی که موجبات در واقع این مسئله سقوط سلسله قاجار و افتادن در واقع این خاندان حکومتی رو به همراه داشت، ناکامی مشروطه و نظام مشروطیتی بود که دلایل متعددی داره و من نمیخوام به دلایل ناکامی مشروطه در واقع بپردازم. هم دلایل داخلی داشت، هم دلایل خارجی داشت. اما صرف نظر از دلیل و دلایل این ناکامی، این مسئله یعنی خود مسئله ناکامی مشروطیت از دلایل اصلی پایان یابی سلسله قاجار محسوب میشه. در واقع اینطوری میتونیم بگیم دست نیافتن مشروطه به اهداف و آرمانهای خودش و انحراف صورت گرفته در این حرکت عظیم، در انتها کار را مجددا به استبداد کشون، استبداد رضاخانی و پایان سلسله قاجاری. این نکته اول. نکته دوم، دولت‌های ناپایداریه که در فاصله سالهای پیروزی مشروطه تا مصوبه مجلس شورای ملی در 1304 آبان 1304 در واقع در ایران به قدرت رسیدن، یعنی از 1285 تا 1304 یعنی 19 سال، بالغ بر 40 تا دولت در این مدت زمان در واقع به قدرت میرسن. این دولت های ناپایدار نتونستن به وظایف خودشون عمل کنن، نتونستن خواست مردم و جامعه رو تامین کنن و به همین دلیل خودشون اسبابی شدن برای پایان یافتن حکومتی که حالا ندن در اون حکومت در حال کار اجرایی و مدیریتی اداری میکنن. نکته سوم که بسیار مهمه، نقش مؤثر و پررنگ دولت‌های خارجی در تمام مسائل ایران به ویژه بعد از مشروطه، چون از قبل از مشروطه ما این دخالت‌ها را در قالب به ویژه امتیازات یک سری طرفی داریم، اما بعد از مشروطه این نقش مؤثر و پررنگ را بیشتر میتونیم ببینیم. ابتدا توسط روسیه و انگلستان در واقع در از همان زمان پیروزی مشروطه و بعدش هم البته دولت‌های دیگه‌ای که اومدن و مشکلاتی که در داخل ایران به همراه آوردن. در رأس این دولت‌ها البته مشخصا در موضوع سقوط سلسله قاجار نقش انگلستان پررنگ‌تره. من تعبیری که می‌تونم بکارم بگم در واقع این انگلیس که نیش آخر را به تابوت قاجارها زد و با طراحی راه اندازی پشتیبانی و انجام کودتای سوم اسفند 1299 زمینهای سقوط این سلسله در مثلا یه بازه زمانی 4 ساله بعدش فراهم کرد. نکته بعدی، جنگ جهانی اوله و پیامدهاش توی ایران و اثراتش توی ایران با حضور و فعالیت‌های دولت‌های خارجی، قبلا که روسیه و انگلستان بودن، حالا دولت‌های دیگه هم آمدن، مثلا آلمان آمد. ولی اصلا خود این جنگ زمینه را برای دخالت بیشتر و موثرتر به ویژه انگلستان فراهم کرد. کما اینکه شرایط انگلستان بعد از جنگ در واقع متقاعد کرد این دولت را و این کشور را به اینکه در ایران باید تغییر اتفاق بیفته، تغییری که ابتداً در قالب تغییر دولت بود اما در نهایت تغییر حاکمیت و سلسله بود. و مسئله بعدی که در صورت شما به نوعی اشاره شد، من اشاره کنم بهش، عکس العمل های انفعالی کند دیرهنگام غیر مؤثر در واقع حاکمیت قاجار، خواسته خود احمد شاه که حالا پادشاه جوانی که تو هم در آستانه همین جنگ به سن قانون رسیده بود، تاجگذاری کرده بود، اون رها کردنه حالا و سفرهای در واقع سفر خارجی طولانی مدت و نبودنه خودش خیلی مؤثر بود برای تبلیغاتی که صورت گرفت، برای اصطلاحا هجمه‌ای که علیه قاجارها صورت گرفت و در واقع فضای معمول این بود که گفته شود قاجارها و مشخصا حالا نمارش احمدشاه هیچ تمایلی به حکومت نداره، وقتی نداره پس چرا باید باشد. نکته آخر که میتونم اشاره کنم، بحث بحران ها و کمبودهای اقتصادی، معیشتی، بهداشتی، امنیتی به دلایل پیش گفته که همگی این در واقع مشکلات و بحران ها جامعه را به سمت و سوی برد که علاقه‌مندی به تامین امنیت در کشور هیچ خواسته عمومی شده بود. هر کسی میتونست اینو شعار بده، این را در واقع در دست بگیره که من آمدم برای تامین امنیت، من آمدم برای پایان دادن به این مسائل، اون میتونست مورد اقبال قرار بگیره. مضافاً بر این که هر کسی این شعار را میداد، از اون طرف در واقع برگی از قاجارها کم میکرد که آنها نمیتوانند و من میتوانم. کما اینکه در همین راستا عملکرد دولت کودتای سوم اسفند 1299 از سید ضیا بگیریم که مدیریت اجرایی شد علمی و مدیریت در واقع کلانش را داشت تا رضا خان که مدیریت نظامی کودتا داشت و به دنبالش دولت هایی که بعد از این واقع در واقع اتفاق افتاد همگی دست به دست هم دادند و خروجی این قضیه در واقع مستقبل مجلس شورای ملی تر بله. افتاده به دولت قاجار.
درسته. بله، ما با مجموع حوادثی که در واقع قبل از سقوط قاجاری اتفاق افتاده بود آشنا شدیم، از زبانتون شنیدیم. فقط خیلی کوتاه لطفاً این سوال رو بپرسم خدمتتون. در مورد انگلستان اشاره کردید که قدرتش خیلی بیشتر بود، نفوذش خیلی بیشتر بود. چه نقشی داشت در واقع در پایان سلسله قاجار؟
من اجازه بدید اول یک کتاب معرفی کنم برای شنوندگان محترم. خاطرات آیرون سایت در واقع منتشر شده، ترجمه شده، کتاب جمع و جور کوچیکی هم هست. چون این فضای مجازی کمتر مجال خواندن کتاب را فراهم کرده برای ما، میخوام بگم شنوندگان محترم کتاب خیلی جمع و جوری خوبه، در عرض مثلا یکی دو روز نهایتا تو وقتای آزاد میتونن کتاب ببینن. پاسخ تمام پاسخ شما رو شاید خود آیرون سایت بده که در واقع طراح و مجری و نظارت کننده کودتای سوم اسفند 1299 بود. بله. که خودش هم در واقع یک انگلیسی داره اعتراف میکنه اعظام که ما چه نقش داشتیم. ببینید فقط به سه نکته مختصر اشاره کنم. روس و انگلستان به تعبیر ملک و شعرهای بهار همچون دوتا سنگ آسیا ما را بین خودشون داشتن له میکردن. چه یه میگم 1914 1915 1916 داریم در بحبوحه جنگ جهانی. تو این شرایط با توجه به اتفاقی که در روسیه صورت گرفت، انقلاب اکتبر و رفتن در واقع نیروهای روسی از ایران، انگلستان فعال مایاشا شد. یعنی دیگه اون رقیبی که حالا مثلا 50 سال 60 سال تو ایران داره دیگه نداره، تمام قد و تمام توان در واقع در ایران داره مدیریت میکنه. جنگ که تموم میشه، برای این که به این مدیریتش اصطلاحاً یک وجهه قانونی بده، ما ببینیم بس قرارداد 1919 میرسه که بر اساس قرارداد 1919 اگر من در یک جمله ساده بخوام بگم، ما میشدیم تحت حمایت دولت انگلستان. یعنی در همه امور در صورتی میتوانستیم تصمیم بگیریم، قانونی وضع کنیم، نمیدونم قراردادی ببندیم که دولت انگلستان به ما اجازه میداد. ناکامی دولت انگلستان در تصویب نهایی قرارداد 1919 در مجلس شورای ملی و بعد مثلا امضای احمد شاه موجبات تصمیم نهایی دولت انگلستان را فراهم کرده، اون که باید برای این دولتی که این شرط داره نسخه آخر چیه؟ فعلا اصطلاحاً در دست گرفتن مدیریت اجرایی کشور، یعنی قوه مجریه کشور، دولت را در واقع به دنبال یک کودتا و شرط فراهم کنه. خیلی را فدای دولت انگلستان از نیروهای خودش را برای اینکه بها بده به نیروی قدرتمندی به نام رضا خان. مثلا می‌بینیم شورش هایی که در گوشه کنار کشور خودش راه میندازه و بعد خودش در واقع کمک میکنه به رضا خان سردار سپه، به رضا خان وزیر جنگ، به رضا خان نخست وزیر. من مراتبی ارشد خدمتتون
دکتر جعفری. پس من اینطور متوجه شدم
که رضا خان را در چشم جامعه آنچنان نشان میده که همه استقبالی بکنن از رضا خان. رضا خانی که تلاش کرد ابتدا با طرح جمهوری
بله
قاجار کنار بذاره و در نهایت هم با اصطلاحاً انفصال قاجار از حاکمیت.
بله، پس در واقع من اینطور متوجه شدم آقای دکتر که در واقع دورانی انگلستان تنها و یکتاز بود در ایران و قوه مجریه کشور رو به دست گرفته بود. خیلی لطف کردید. خیلی
ممنون.
از طریق عوامل. بله. بله. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. امیدوارم در برنامه بعدی باز هم بتونیم از حضورتون استفاده کنیم. سپاس از همراهیتون. خدا نگهدارتون. خداحافظ. گفتگو ما رو شنیدید با دکتر علی اکبر جعفری، مدرس دانشگاه اصفهان.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من،
من میخواستم یه خانه میرزا علی رو در رفسنجان کرمان معرفی کنم. دو سال پیش قبل از کرونا رفتم اونجا. یه خونه بسیار بزرگیه با 110 اتاق و حیات بسیار جالب بازسازی شده. یه بازار بسیار قشنگ هم هست که از مزایای این بازاره که طاق ضربی داره و هیچ کدوم از طاقاش مثل هم نیستن. سلامت باشید. حسین نبی‌زاده اردکانی هستم از تهران.
رسیدیم به گفتگوی ویژه برنامه سرزمین من که تا لحظاتی بعد هم کلام میشم با جناب آقای دکتر علی تتری، مدرس دانشگاه و عضو انجمن تاریخ شفاهی ایران. در مورد قانون اساسی معارف قرار با ایشون صحبت بکنم. دولت قاجار در شرایط دشوار دهه 1290 تلاش کرد آموزش عمومی رو مطابق با اهداف حکومتی خودش سازگار کنه و اون رو دولتی کنه. تأسیس وزارت معارف با هدف نظاممند کردن آموزش